السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد. صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد. بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد. بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازی. عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد. رویانم نیست که از آرزو دستی برارم. ای خوشان دستی که رنگ آبرو از پینه دارد. ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید. آن که در دستش کلید شهر پر آینه دارد. جمعه ها متعلق به قطب عالم امکان مولای ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا هست. انشاءالله که بندگان به خصوص منصوبان به اون حضرت به خصوص مروجان مکتب اون حضرت این ولی همه اولیا را با خطای خود با لغزش خود با کوتاهی خود نیازارن. در اون 70 بند استغفار آقا امیر المؤمنین که مرحوم کفعمی در بلد الامین نقل فرموده، در یکی از فرازها میگیم پروردگارا من از گناهی که ولی از اولیاء تو را آزردم و آزار دادم از تو پوزش میخواهم. که خب ولی همه اولیاء حضرت حجت ابن الحسن است. بارها مقربین ایشون حضرت رو در مکاشفه یا رؤیا دیدن که هنگام بررسی پرونده ها و دیدن اعمال و تجسم اعمال و رؤیت ملکوت کارهای بنده ها حضرت گریه میکنن. صحبت کردن برای حقیر در این جمع کار دشواری است و شاید غیر مفید برای شما بزرگواران. در حد 2 دقیقه عرض بکنم، بنده از سال 52 که 1 سال قبل از اومدن به حوزه بود با شبهات رائج در اون زمان آشنا شدم. یادم هست کتاب اسرار عقب ماندگی شرق را ترویج می کردیم. گاهی دعوت میکردیم که جمعی از جوانها و دانشگاهی های اون زمان جمع بشن، گاهی خودمون گاهی رابط میشدیم، گاهی ترتیب محفلی میدادیم و از اون زمان با ظرافت ها، حساسیت ها و ظرفیت ها و دنیای پیچیده و ظریف جوان آشنا شدیم. و سال 60 بود که تا 68 در مقطع چهارم دبیرستان باز با این نسل آشناتر شدیم. از سال 70 تا کنون عمدتاً با دانشجویان فنی و استعدادهای نخبه کشوری به طریقی آشنا شدم و در دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 72 مرتبط بودم و اصلا متن زندگی ما 12 ساله که قلب همین بچه هاست و همین جوان ها و اساتید. دیگه ارتباط با رسانه به خاطر پاسخ به سوالات از سال 70 شروع شد. الانم میزه گردهای جوان و شبهاتی که مطرح میکنن مورد توجه بوده، گاهی رادیو جوان، گاهی رادیو معارف، صدا و سیمای اصفهان. یه سازوکارهای پیچیده‌ای داره که من در حد نقل تجربه ها در اینجا خدمت شما بزرگواران رسیدم. خیلی طالبم و مایلم که دوستان به ما بازخورد بدن که آقا این بحث ضرورت نداره، این بحث مفید نیست، یا این شبه را حل کنید، این راهکار را روش کار بکنید. امروز کلیگویی زیاد اتفاق میفته، آه جوان چنین است، دنیای ظریفی دارد، ولی وقتی آدم مستقیم مواجه میشه با یک معضل باید دید چه راه حلی را باید انتخاب بکنه و برگزینه. حالا یه مثال خیلی ساده میزنم که از طلاب یه دفعه به من میگفت که شما سعی کنید یه مقداری موقر باشید. گفتم شما تعریفتون از وقار چیه؟ گفت وقتی با یه طلبه‌ای روبرو میشید، با بازاری روبرو میشید، با یه دانشجوی مواجه میشید، به علامت محبت دست روی شانه او میزنید و این وقار شما را کم میکنه. من گفتم اگر این وقار را کم میکنه، این وقار را من نمیخوام. و بعد یه ماجرایی را برای بعضی از دوستان اعلام کردم. موقع ورود به یکی از کلاس ها دو سه تا دانشجو ایستاده بودن، دست زدن پشت شانه یکی از این دوستانو، گفتم که بفرمایید. واقعا هم قصد دانه پاشیدن نداشتیم، این اعتقاد قلبی بنده است. واقعا احساس گرایش عاطفی میکنم به جوانی که موقر باشه، با حیا باشه، دیندار باشه. خیلی عادی بود، گذشت. بعد یه جایی اعلام کرد، گفت من در طول دوران دانش آموزیم و دانشجوییم چنین تکریمی و چنین تجلیلی و چنین ابراز محبتی را از کسی ندیده بودم. بعد این آقا خورده میگرفت که این با وقار ناسازگاری داره. واقعا شناخت این مرزها کار ظریفی است. در اصفهان یکی از آیون سلسله مقالاتی را تدوین میکرد به اسم مرزها در اخلاق. خیلی هم میپرسن مثلا همین کمک گرفتن از سببها، این ماجراش چگونه است؟ ممنوعیتهاش کجاست، معیارهاش چیه، این شرک خفی که راه پیدا میکند چجوری میشه تفکیک کرد. این وقار هم در تعامل با نسل، با توده ها، با جوان ها، حتی با خردسالان باید مرزهاش و حدودش مشخص بشه. چطوره که نبی اکرم وقتی یرکب الحمار العاری و یردف خلفه در اولاغ برهنه می نشینند و کسی دیگری هم می نشیند، این هیچ مشکلی نداره، ولی همین نبی اگر در این راه رفتن قضا بخوره خلاف مروت است. مرجع تقلید این کار رو بکنه خلاف مروت است. آیا سوار اولاغ برهنه شدن خلاف مروت نیست؟ چه عاملهای اینها را از هم تفکیک میکنه؟ حدود تواضع. یه روحانی وقتی در جمع جوانها حاضر و ظاهر میشه چه کار بکنه؟ ماجرای پیشتازی در سلام را، به همه سلام کنه، گزینش کند، در جای خلوت وقتی مواجه میشه محدودتر باشن، همیشه باید این کار را کرد؟ آیا این سنت نمیشود که جوان غرورش تقویت بشه؟ اون غرور منفی، نه غرور مثبت. غرور دوتا معنی. امروزه شناخت این مرزها خیلی ظریفه. یادم نمیره 6 روز در مشهد و 6 روز در اصفهان کارگاه های تربیت مربی روش تدریس بود. دوتا از بزرگوارا مربی این کلاس بودن، از اساتید بنام و صاحب تألیف. وقتی این دوستان اومدن پشت تریبون و صحبت میکردن، یکی از آیون، حالا من نام نمیبرم، اومد و ریزکاری ها را گفت، روز رافت ها دست گذاشت که اگر با این بنبست روبرو شدید چنین باید کرد، این شبه را اینجوری باید بهش پرداخت. اون اساتید خیلی تشویق کردن، گفتن واقعا جای این نوع کارها الان در جامعه ما خالی است. اینکه بعضی های خروش عدالت دارن و معروف شدن به فیلسوف عدالت، برای اینه که 1 سال شهردار یک منطقه نبودن. اگر 1 سال شهردار یک شهر شدن، با موانع، با مشکلات، با ظرافت ها روبرو خواهند شد. بعد می فهمند که نه، دیگران این خروش رو دارن، این جوش و درد رو دارن، فقط نیروهای خود ساخته ای میخواهد که بازوان پرتوان یک عدالت خواه باشد، که لا رأی لمن لا یوتا. امروز مدل ما اینه. این در تعامل با جوان یک سری ظرافت ها هست. اولین ظرافتی که به ذهن حقیر میرسه اینه که در یک سنین خاص او شک دارد که در زمره مردان وارد شده است یا وارد نشده. فرد اگر از او تکریم کند، به رأی او احترام بگذاره، خود باورتر می شود، به اون کسی که به او بها داده بها می دهد. خیلی تکریم طلب است، کرامت دوست است. اون حس استقلالی که در جوان نازج پیدا میکنه همیشه دنبال قرین است که آیا واقعا من رسیدم به این بلوغ یا نه. حتی نوجوانهایی که در نوع سیگار کشیدن ادای بزرگترها را در میارن، آتش همین حس است که بله من مرد شدم و ببینید اینم علامت مرد شدن من. به همون سبک انتهای سیگار را پرت میکنند، حتی بازدم دودها به همون سبکی که بزرگترها انجام میدهند. این تمام پشت صحنه داره که من دارم مرد میشم، بعد به من بها داد. بهترین و شیرین ترین لحظه های حضور در جمع جوانها برای اونها وقتی است که به اونها گفته بشه چنین شبهه‌ای هست. شما دیدگاهاتون رو بفهمه. من یادم نمیره استاد جعفر شهیدی در تاریخ تحلیلی اسلام یه مطلبی رو گفته بودن که من در وهله اول تو ذوقم خورد، بعد فهمیدم تو چاپهای بعدی به یه شکل ترمیم کردن. اون این بود که در صدر اسلام عمده اهل گرایش به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افرادی بودند که یا برده بودند یا از تیپ‌های دست دوم جامعه اقتصادی مردم بودند یا از خارج مرزها اومده بودند. کاملا شبه انگیز بود که ظاهرا برای ایمان آوردن باید یه مشکلی طرف داشته باشه، یه خلأی داشته باشد، نه خلأ خداگرایی، خلأ جانبی و عارضی. خب این 5-6 تا تکمله داشت، توضیح داشت. من یه روز کلاس گفتم خوب من اصلا حرف نزنم، باور بفرم من حرف نمیزنم، اما فقط چنین شبهه‌ای هست. دوستان جواب بدید. اول همه فکر کردن، به هم نگاه کردن، دیدم اولین جواب در اومد، چکشکاری شد، رو تابلو نوشتیم. به تدریج جواب دوم سوم، از 6 تا مطلب که من آماده کرده بودم و سالها روش کار کرده بودم، 4 تاش از جمع بچه ها استخراج شد. گاهی با همون روش دیالکتیک سقراطی باید با نسل برخورد کرد. یه ارتکازات ذهنیه، اولیات، بدیات، فطریات هست. بالاخره خیلی هنر میخواد تا گام به گام او را به سمت دغدغه‌ای که به صورت پرسش ظهور کرده ببریم تا خودش جوابش را به خودش بدهد. منتها گاهی باید یاوری کرد، دقیقا مثل کسانی که دنبال دوچرخه سوارا میرن تو حاشیه مسیر. یه مراقبت اینگونه ای میخواد، این بها دادن و هدایت. بس برای رد کردن یه تفکر خیلی باید ظریف برخورد کرد. نمیدونم چرا این نسل این همه غرور دارد، حالا بگم مثبت یا منفی با اینش کار ندارم، احساس میکنم این نسل برای رد اندیشش خیلی حساسه. این باید با ظرافت اتفاق بیفته. بعضیا یک اشتباه را چکشی برخورد میکنن، نه آقا اینجور نیست که شما گفتید، قصد بعدی هم نیست، ادبیات محاوره‌ای معنوس یک فرد گاهی اینه، نه آقا این نیست که مقصود این نیست. همونطور که در مباحثات طلبگی با هم برخورد میکردیم مثل همون به این جوان بگیم نه اینطور نیست. اگر یک صدم مطلب او درسته، اول باید به همون مطلب درست اشاره کرد. این رو ما آزمودیم، نتیجه گرفتیم، شما هم آزمودید نتیجه گرفتید، باید همین رو تقویت کرد که بله حالا این مطلبی که شما گفتیم اینش درسته، بله این هست. یه ذره آرام میشه، آرام که شد غرض دیگه نمیاد جلوی دیده را بگیرد، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. حجاب ها میاد، اون حرفا حسابی هم گوش نمید. ولی مطلب اینجوریست، آدم خوشم اومد از کتاب از سایف الله جوادی عاملی، شریعت در آینه معرفت. مقدمه رو شما نادیده بگیرید، کل کتاب رو بخونید، به نظر نمیاد حرفای کیا داره رد میکنه و نقادی میکنه و بمباران میکنن. نه است اینجوری شده، یه جایی باید رک برخورد کرد، نه چنین نیست. شبه اندازهایی هستن تو جمع جوانها گاهی عنایت دارن، اونم میشه آقا گفت که با شما من بیرون کلاس بحث میکنم، بیرون این جمع بحث میکنم، در خدمتتون هستم، نگذاریم این ذهنها رو مشوش کنم. ولی اینا یک صدم گاهی جمعهای جوانها هستن. یه وقت در جمع دوستان حوزوی روانشناسی ارتباط و تعامل با نسل را یادداشت میکردم، یه سری آیات رو نوشتن اینجا اصلا توضیح نمیدم، فقط چون یه کاریز شده تیتروار خدمت رو عرض میکنم. تا حضرت یوسف را برد به زلیخا معرفی کنند، نگفت به این آب بده، به این غذا بده، یه جا خنک، یه جا مناسب. اولین توصیهش این بود اکرمی مفواه، جایگاهش رو بزرگ بدار. تو این سن تکریم خیلی مهم. ما در همون کوی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان که بودیم، همه میگفتن آقا این بچه که آب دهنش هم نمیتونه کنترل کنه، شما چه میرید باش دست میدید؟ خدا رو گواه میگم الان نمازگزارهایی که تو کوی اساتید میان، همینان که 12 سال پیش آب از دهنشون میریخت و نمیتونستم کنترل کنم، علی رغم این که بعضی خانواده ها با هیچ چیز مانوس نیستن، حتی میان گاهی دنبال بچهشون که آه تو بچه اومدی اینجا، با همیشه گرامی داشتن کودک معروف. این دیگه در کتاب های مرحوم فلسفی هم هست که بچه را آوردن نامگذاری کنن، بیادبی کرد، مادرش کشید او رو، حضرت از دست مادر کشید که بذار باشه، رنجش برای بچه ایجاد میشه. آیه دوم، فردی به من میگفت آقا شما میگید کلیات، مهمات، شمشها، راهبردهای کلی، راهکارهای کلان در قرآن کریم اومده، چرا این آیه اومده؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. گفتم این به نظر شما جزئیه؟ آدم گاهی حاضر همه هستیشو بده، جوان حتی حاضر مشروط بشه، ولی استاد با او با اهانت برخورد نکنن، وارد مجلس که میشه باش به جا بدی تکریمش بکنی، خیلی بزرگی از مسائل کلان تعامل با نسل است. سه دیگه آیه معروف، لو کنت فظا غلیظ القلب لم فضوا من حولک. من یه فکر میکردم چه خدا نفرمود اگر تو خوش برخورد نبودی از دورت پراکنده میشدن، فرموده اگر غلیظ القلب بودی. ما روزا کوزه ها را از دور که نگاه میکردیم میفهمیدیم آب دارن یا نه، اون تراوش شبنمی جدار بیرونی کوزه داد میزد که من آب دارم. اگر قلب رقیق باشد، اگر قلب واقعا انسان دوست باشد، امال اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، این آدم باور کنه، آخرش تو رفتارها خودشو نشون میده. رفیه جوون سر راهی را آورد، یه سرهنگی خیلی با انضباط برخورد میکرد، این بی انضباط بزرگ شده بود، اون سرهنگ بسیار با انضباط. یه روز به تصمیم گرفت فرار کنه، رفت توی چمنها، یه دفعه به خودش گفت که با اینکه به من سخت میگیره ولی نمیدونم چرا یه حسی میگه دوباره برگرد به او و پناه ببر به او. من اون موقع مثال کیوی یا گیوی به ذهنم زد، گفتم واقعا بعضیا برخوردهاشون مثل کیویه، بیرونش ترز داره ولی وقتی بشکافی میبینیم یه درون لین هست. خب چرا آدم برخوردهای بیرونیش رو لین نکنه؟ یه جایی باید فرد چوب به زمین بزند. من دن امام رحمت الله علیه تو اون بالکن نشسته بودن، داشتن غیر مستقیم بنی صدر رو نقد میکردن، یکی از سران ارتش که رفته بود توی بالکن و تنها بزرگ ارتش بود که کنار امام نشسته بود، اومد یه شعاری رو بده که تهییج کند جمعیت را. امام با دست چپشون گویا یه بچه را دارن ساکت میکنن، فرمودن ساکت باش، از من پیشتر نرو. یه جای خاصی سادم باید چوب زمین بزنن، که نه این اندیشه که درست نیست، این مال صادق هدایت هست، این اندیشه نیهیلیستی است، این که هیچی از زمین رها کن، مسلم تو به این که معتقد نیستی، یه جاهای خاصیه این، زیاد نیست این موضع ها. اتفع بلتی یحسن از سیعه، یه جا هست اتفع بلتی یحسن فاذا الذي بينك بينه عداوه كانه ولي حميم، به بهتری شیوه بدی رو پاسخ بگو، همون که دشمن بود یه دفعه اون تبدیل شد به یک دوست بسیار مهربان. توبه 103، خود من اموال هم صدقات و طهرهم و تزکی هم بها، خود اینها را تطهیر بکنی، نه اموالشون را. معروف شده میگن آقا برو پیش فلانی مالت را پاک کن، قرآن میگه خود اینها را پاک کنیم. در آخر وصل علیهم، گاهی واقعا باید برای افراد دعا کرد، گاهی باید از خدا خواست که خدایا این آقا دلش نرم نمیشود، به حق این کعبه دل این آدم چموشه که حالا عمرم اومده ولی نرم نشده است، نرم کن. اون آقای بزرگوار میگو من وقتی میخوام صحبت کنم قبل از صحبت تربت به لبهام میمالم که یا سید شهدا سخن را نافذ قرار بده. گاهی باید دعا کرد، گاهی درود فرستاد، گاهی تجلیل کرد، صلی علیه من صلاتک سکن لهم. بحث فصاحت و بلاغت، من یه توصیه شخصی به شما بزرگواران دارم، اگر کسی کلامش آهنگین نیست میتونه در اثر تمرین آهنگین بکنه، یا آقایی با همین سحر آهنگین بودن کلام مدتی حتی بعضی از حوزویان را هم سر کار گذاشت، یا آقایی که مال حوزه نبود با همین پیوندها، با همین آهنگین بودن کلمات، انتخاب شعر، انتخاب واژه‌های نوین، البته خب زحمتایی هم کشیده بود. حالا اندامی اندیشه های انحرافی از اول به صورت بذر ناشکفته در او بود، نمیدونم اینا، یا بعدی معضل را پیدا کرد، یا حتما میشناسی طرف را. با همین مسئله، با همین وقتی که رادیو شرح نامه استیوه که نهج البلاغ ایشون داشت، من که دیر تحت تأثیر قرار میگیرم، احساس کردم دارم سحر میشم. چه اشکال در آدم برای خدا تمرین کند کلامش، واجه هاش، ترکیباتش آهنگین بشه. حالا یه موسیقیدانی یه کسی رو تحلیل میکرد، گوش ما حواستون نیست، این با تمام اصول موسیقی هماهنگ است، تأثیرش به خاطر همینه. قرآن موسیقی خاصی داره، موسیقی معنای عام، نه اون غنا. روی شست رفتن کلمات باید کار کرد. بعضی ها تکیه کلام های خسته کننده ای دارن، آه در واقع در واقع در واقع، مثلا مثلا عرض کنم که من یادم به اون بنا می افتاد که آجرهای اصلی رو می چیدن، بعد اون وسط ها یه خلعه هایی پیدا می شد، می گفت که یه تیکه از این درب داغونه بده اینجا رو من پر کنم. عرض کنم ضرورت ندارد، برای اینکه واژه مورد نظر، واژه محبوب مورد نظرتون رو انتخاب بکنید، میتونید آخر کلمه سابق را یه مقدار کش بدید، فرصت و فرجه خوبی است که واژه بعدی که مورد علاقتون هست انتخاب کنید. یکی از سیاستمداران ما که خیلی هم معروفه، ایشون در مصاحبه های خارجیش همین کار را میکرد، ما را ضرورت نداشت کش بده، ولی میگفت ما این حساب شده بود، داشت فکر میکرد حالا به خبرنگار چی بگه که مچه او را نگیره، ولی این کار نمیتونه زیاد تکرار بشه، خسته کننده میشه، اول یه مقدار دشواره ولی بعد فرد روان میشه، بیانش خیلی زلال و شیرین میشه و جاری و ساری میشه. ما از فصاحت غافل نشیم. همه تو میدونید دیگه حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که او رو وارد مجلس عبیدالله کردن جوری صحبت کردن که عبیدالله گفت این زن سجائه کیه؟ انگار خوب سج میگی، یعنی باید بیاد جز ذات ما، جز خمیر و ضمیر ما. تمام این واژه های زیبا رحمت های خدا هستن، هر که استفاده نکنه به نظر من بی‌اعتنایی کرده به این رحمت. چه اشکال داره واژه های متداول معمول که سالها ذهنها باش درگیر بود و ازش خسته شده آدم یه معادل سازی قشنگ بکنه. من یادم در کتاب قصه از فرات عاشورات مقدمه نوشتم امیدمندم چنین بشود که از طلبه ها گیر داده بود در کدام کتاب لغت امیدمند اومده. بعدی آیت الله غزالی اومد اصفهان توی خطبه ها گفت من امیدمندم، گفتم اینجا اومد. منتها این ظرافت داره، نمیشه کاری از سرخودی انجام داد، ضابطه های خاصی داره، خیلی هم جا میافته. گاهی بچه ها سحر میشن در برابر کلامی که لبریز از واژه های نوین و اصیل باشه. میتونه واژه خارجی آدم به کار نبره، بعضی ها عقده دارن یک دنبال واژه خارجی میگن. خواهش میگن. بله بله، متعالی این گره در رسانه حضرت موسی چقدر عمیق بوده به نظر میاد او افصح بوده، نگفت برادرم هارون فصیح است، گفت او افصح منی. به نظر میاد او فصیح در صحبت میکرد از این. بله، که از مستندات فصاحت همینه است. بهرهگیری از مثل و سوگند و تاریخ. یه نفر پای منبر بنده اومده بود میگفت چرا میگی آقا پریروز پسر خاله من به من زنگ زد، بگو آقایی به من زنگ زد. گفتم با یه ذره بذار مجسم کنیم، یه ذره بذار لطافت به مجلس بدیم. همون موقع که آدم میگه پسر خاله من به من زنگ زد، میبینی یه دفعه همه با ولع بیشتر دارن گوش میدن. آقایی به من گفت، کی بوده، کجا بوده، چه اشکال داره آدم اگر محضور نداره بگه پسر خاله من به من زنگ زد. مرحوم آقای فلسفی این کار رو میکردن در سخنرانی ها، آقای دکتر فلان بیمارستان فلان، انگار یه سیری آدم میکنه، انگار میره در بیمارستان و با یه پزشک جدید آشنا میشه، تراوت میاره. این میشه گاهی استفاده کرد از شعر، شعرهای خوب نه شعرهای قدیمی. من تجربه کردم شعرهای قدیمی در بین 95% جوانها جایگاه ندارد، به جز شعرهای حافظ. حافظ استثناست. از حافظ که بگذرید شعر قدیمی ها در 95% نسل نفوذ ندارد. اما خودشون ببین وقتی شعر میگن چجوری میگن. یه خانم برای حضرت زهرا شعر گفته، کجاست فاطمه آیا انار گم شده است، مدینه در مهی از انتظار گم شده است. اون آخرش گفته هنوز آخر این قصه نقطه چین مانده است، چو از تبار شما یک سوار گم شده است. حالا بیاید قصیده های ناصر خسرو رو برای این بخونید، اصلا نمیگیره. گذشتیه، یه مقدار قالب ها کهن شده. خیلی هم شعر خوب دارن میگن. راجب شهید چمران که از آقایون گفته شهید چمران گفتن که من نمی گفت که از ما و منی فاصله داشت، بوده و راوی و از اهرمنی فاصله داشت، خط ندانست به غیر از خط ابراهیمی، بودشکن بود که از برهمنی فاصله داشت. نیست هر بودشکنی را هنر خودشکنی، وان که شد خودشکن از بودشکنی فاصله داشت. الان به حقیر من میخوام یه رأی از دوستان بگیرم، تذکر دادن که فلانی بحث مربوط به اسرار و معارف عمر است. این بحث از بنده زیاده، این چهرهایی که من میبینم، این معرفی که شد، من آمادم اینجا بشینم به اسرار رو از زبان شما بشنوم. اون چیزی که الان جاش خالیه همین بحثه، به اونجا هم یه مقدار میرسیم، ولی من خجالت میکشم در این جمع راجع به اسرار و عمر برای شما صحبت کنم. حالا میخواستم دوستان نظر بدن، دوست دارید همین بحث تعقیب بشه، همین بحث ادامه پیدا کنه؟ بله بله، خواهش میکنم. حالا من سعی میکنم قرین کنم اون چیزی که به ذهن حقیر رسیده. بله عرض کردم بنده علی رهبر هستم و عضو هیئت علمی معارف. من عرض میکنم واقعا آدم کتاب آیت الله جوادی آملی رو میخونه احساس میکنه زیادی اسراریشون گفته، زیادی گفتن، آقای خود اینا رو کم کنین. لذا من دیدم یه خلاصه هم نوشتن که آقا این اسرار زیاده و اونم این جمعی که من میبینم. حالا من فکر میکنم اکثریت نظرش اینه که همین بحث رو ما ادامه بدیم. در بین دانشجو بعضا میان میگن آقا ما فلان خطا رو کردیم، ما فلان گناه کردیم. یه جوانی رو دیدم محاسنی داشت، فکر کردم این اصلا 2 ساعت قبل از سحر پا میشه. گفت مدعایی هم میکنم. تو راه آهسته آهسته گفت من یک گناهی است نمیتونم ترک کنم و یه راهی به من بده برای ترک این گناه. جوان اینجا خیلی منتظره که ببینه یه روحانی کارشناس دین باش چطور برخورد میکنه. من این آیه رو ملاک قرار دادم، انعام 54، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. از دنبالش معلوم میشه این مؤمنای گناهکارند. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا نگذار اونها سلام کنن تو جواب گرم به اونها بده، تو پیشتاز باش در سلام به اونها. فقل سلام علیکم. من اتفاقا لحظه ای که این جوانی حرف رو زد گفتم خیلی خوب موقع متوجه شدید، احسن داره بر میگرده، چرا اومده به من سرشو میگه. یه جوان مضطرب بود، من تو تا گفت بیچارم تمام شد، با تمام هستی و خدا من وداع کردم. گفتم چیه؟ گفت که این افکاره هی میاد سراغم، هی تخیلاتشو گفت. گفتم یکی از کارهای عرفا همین مبارزه با تخیلات، راهش اینه. خیلی احترام بعدم پیگیری کردیم آقا چیکار کردی. نرمال شد، فقط کافی بود دادم یه لحظه بگه یعنی تو این فکر رو میکنی؟ بقول سلام علیکم کتب ربکم علا نفس رحمه الاخر آیه. مورد بعد، گاهی آدم حواستش نیست از یه جوان زیادی تعریف میکنن در جمع دیگران، خیلی نفرت برانگیز است. آیش هم اینه، حالا یعنی حضرت یعقوب نرمال عمل میکردن، نرمال عمل میکرد، پیامبر بود. لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکی دولک کیدا. این در اعتدال که باشه گاهی معضل میآفرینه، اگر از اعتدال خارج بشه ببینید چه اتفاقی میفته. یوسف آیه 18، باز برای گناهکارا. و جاو علا قمیصه به دم کذب. برخورد حضرت یعقوب نگفت بله امان از فلان و فلان. قال بل سولت لکم امرا فصبر جمیل. آه دیگه این کار نفسه دیگه، نفس مسوله. بله آدمی مشکل رو داره، وقتی آدم بگستن دنیای درگیری است، تو سعی کن در این کشتی و درگیری غالب بشوی. فرمول حیات رو میشناسه. واقعا بعضی جوانها فکر میکنن اگه آدم اهل نماز و روزه شد دیگه نه تخیلات اذیتشون میکنه نه نفس مسوله سر به سرشون میذاره. فوری حضرت یعقوب هم سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. طه 44، خیلی باید با همین مخالف ها لین صحبت کرد. یه جوانی کرد بود خیلی قشنگ صحبت میکرد، وقتی آیت الله مصباح اومده بودن دانشگاه صنعتی اومد پشت تریبون اصلا کولاک کرد، طوری که بچه ها گفتن حالا جواب این را چیکار کن. همین آقا یه واژه عربی را جا به جا گفت، وقتی رفت خواص دوستان آیت الله مصباح به ایشون گفتن چی میگفت این طرف، اصلا نمیتونست صاد رو خوب ادا کنه یا یه جور دیگه گفت. آیت الله مصباح پرخاش کرد به همین دوستان خاصشون که نه خیلی قشنگ گفت، خیلی قشنگ گفت. همون موقع هم که ایشون پشت تریبون اومد خیلی تحویلش کرد. همین جوان یه دفعه سر کلاس به من گفت که اصلا بابای من قنداقه من رو برده سر درس تفسیر آی سروش و من قنداقی بودم رفتم اونجا، که بعد من آرام آرام کتابای فلسفی آیت الله مصباح به ایشون دادم، گفتم بیا اینجا ببین فلسفه کجاست. خوشبین شد. با این خیلی لین صحبت کردیم، هر چه او پرخاش میکرد گفتم بله دیگه جوانیه دیگه، شما حق داری، صدا مسئله براتون روشن نیست، طبیعیه این. هر چه بها میدادیم گفتیم طبیعیه، او حالش عادی تر میشد، عقلش فعال تر میشد، وجدانش میداندارتر میشد موقع صحبت. تاها 44 فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. آیه معروف قال هل آمنکم علی الا که آمنتکم علی اخی من قبل. ببینید حجاب مقابل حجاب، خب ببینید ما میگیم به طریق اولا اینجا باید از همین شیوه استفاده کرد، به طریق اولا وقتی بله یک بله در این حال ما میتونیم از طریق بحث اولویت، اولویت که دیگه قیاس نیست، قیاس اولویت قیاس مجازیه، وقتی در برابر اون صد بزرگ ما باید لگن صحبت کنیم. ببینید حالا وقتی طرف با یه چیز کوچیک روبرو شده چه بر قلبش به تعبیر از تالی لینه، یقینم قول لین بیشتر اثر خواهد گذاشت. از سنخیه علت الانزمام، انزمام میشه این لین به اون لین، خیلی تصویر را خواهد گرفت. قال هل آمنکم علی کما آمنتکم علی اخی من قبل. دو مرتبه فرجه داد حضرت یعقوب، خدا کارش فرجه دادن است. به جوانها بارها من گفتم که اصلا ناراحت نشید، ماجرای شما طغیان یک جوی سرکش است که من دم آبیارهای قدیمی، کشاورزهای قدیمی متحیر میموندن چجوری این آب رو ببندن. اول میومدن یه مقدار شن میریختن اونجایی که میخواستن ببندن، باز آب سرکش شنها را غارت میکرد و میبرد، باز یه محور رو میبستن. اون لحظه آخر که یه دهانه یه متری مونده بود، سه تا کشاورز با هم شروع میکردن لخته های گل برکنده از زمین رو یه دفعه میریختن و مسیر رو میبستن. به جوان گفتم ما شما این نفس سرکش درتون هست، میشه دوباره فرجه داد. یوسف رو از دست داده به خاطر حسادت های برادرها، باز هم بنیامین رو به او میسپارد. هل آمنکم علیکم آمنتکم علی اخی من قبل. حالا نگیم او پیغمبر بود، مصالح بود، یا میدونست که فرجامش چه خواهد شد. بالاخره میشه از آیه استنباط کرد گاهی به گناهکار، حالا کی اومدن گفتن استغفر لنا ربنا، این قابل بحثه. آیا بعد از اینکه یوسف را در غیابات الجب مخفی کردن استغفارشون رو کرده بودن بعد بهشون اعتماد شد، این قابل بحثه. گاهی جوان یه شبه مطرح میکنه، من دیدم بعضی از همکارا همون لحظه اول گمان بد به او دارن، اکثریت، نمیگم چند درصد ولی این رو باور کردم که اکثریت جوانهایی که سوال میکنن گاهی بوی شبهه میدهد، گاهی به اونها الغا کرده ان، گمان بدی ندارن، قصد تخریب ندارن. و تو همین صنعتی تو این 72 تا حالا تو این 14 سال باور نمیکنید شما، شاید 5-6 مورد که بلا اغراق شد با 20,000 مثلا تو طول این چند سال پراکنده کلاس ده 12 نفر شاید احساس کردم اینا قصد تخریب دارن. یه جوانی بود فیزیک میخوند، غرور او را گرفته بود، میگفت این دانشجوها چیز نمیفهمند، هر چی از پیامبر میگفتیم میخندید. بعد من فهمیدم واقعا مشکل داره، ولی اینطوری من کم پیدا کردم. اجتناب از زن ایجاب میکند که آدم موقع طرح سوال نگیم آقا روش کار کردم، اما چون به گوش افراد میرسه. من یه موقعی سادگی میکردم، یه توهمی که برام شده بود به دوستم میگفتم، آقا یه توهمی راجع به سوال ایشون کردم، اینم مستقیم میرفت میذاشت کف دست او که آقا شما ظاهرا به ما خوش بینید، این اومد گفت که شما شک کردید به من. نمیشه، به احدی نمیشه گفت، و از خدا بخوایم که خوشگمان باشه موقع طرح این پرسش ها. حکمت 193 نهج البلاغه. گاهی جوان ها می نالن. یه جوانی اومده بود تو بقی، به اون مدیر کاروان گفته بود که من همه گریه میکنن، من گریه نمیکنم. خب ما فرمول رو بگیم که ان للقلوب شهوتا و اقبالا فاتوها من قبل شهواتا. این شهوت معنی کشش هست دیگه، میدونیم گاهی اقبال میکنن. ان للقلوب ادبارا و اقبالا، قلبت بار و اقبال داره، منتها اگر کش پیدا کرد دیگه باید به گیرنده ها دست زد. من بارها گفتم یه بار ادبار دارد، دو بار ادبار دارد، ده بار ادبار دارد، اگه زیاد شد برید معالجه کنید. گاهی آدم بوی انتشار گاز را در فضا استشمام نمی کند، میاد یا نشنیدم استشمام نکردم، فرداش میره کمک کمک استشمام کرد. گاهی نه هم گه اصلا دیگه نمی فهمم، نه بوی انتشار گاز را، هیچ چی را نمی فهمم. تازه همینم اگر تو طور مشکلی برات پیش نیمد، گفت والا نه، گفت برو فکر کن و بعد بیا. گفت دیدم اومد، گفت من تو فرودگاه وقتی داشتم می اومدم، پدرم روستاییه، از این جامعه های قدیمی گشادم می پوشه، دوستای ما هم دانشگاهی، این اومد جلو که آخرین روبوسی از من داشته باشه، من به یه بهانه‌ای سرمو برگردوندم، عقب عقب رفتم به یه بهانه‌ای که معلوم نشه این پدر منه. این آقا ماهر بود، مدیر کاروان عادی نبود، استاد معارف هم هست. گفتش گفتم برو زنگ بزن به پدرت، مانع این که تو تو برقی گریت نمیاد و ادبار مدام پیدا کردی همینه. گفت زنگ زدم به پدرم، پدرم گفت خب با بخشیدم برو آجه. گفت اومدم دم اصلا یه سنگ از سر یه چشمه برداشته شد. خیلی بعضی این جوان ها زلالن. من والله یکی از لذت هایی که در عمرم میبرم همینه، با یه دنیا صداقت، با یه دنیا طلب حقیقت. آقا ما 3 ماه دیگه قراره بریم عمره، چه مقدماتی لازم است، چه چیزایی. من گاهی بعضی همکارها را میدیدم زمانی که تو دعای کمیل شب جمعه عرفات مردم به زانوهاشون میزدن، دیدیم بعضی رفقا خیلی عادی، بعضی از رفقا چی شده، چرا اونجا دیگه شب جمعه تو عرفات. درسته حالا 40 سفر رفتیم، 20 سفر رفتیم، اگه آدم نره بهتره، یه مدت نره. میگن شاه عباس دیده فهمید روزه ابوالفضل میخورن کس گریه نمیکنه، ممنوع کرده بود، میگن مجازات هم گذاشته بود. بعد چند سال تا گفتن السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله، گفت داود جمعیت بلند شد. اگه قرار باشه کثرت رفتن عادی بکنه شرایط را، خب جوون که جلوتر از ماست.
Thank you.
بله. 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 فرمایش شما کاملا درسته، ولی راجع به کلمه شهوت ما یه ارتکاز ذهنی داریم و یه چیزی از متون برمیاد. اونی که از متون برمیاد همه جا اون ارتکاز ذهنی ما نیست. لذا راجع به این آیه دو تا دیدگاه من دیدم در المیزان. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. اینجا مرحوم علامه فرمودن ظریف آهنگ مذمت دارد، ولی همه این نظر را نداده بودن. بعضی گفتن از طبع اولیه فرد داره پرده برداری بکنن. طبق این تفسیر حب و شهوات اینجا آهنگ مذمت ندارد. ما آخرش اون استعمال شایع کلمه شهوت و استعمال شایعش رو برداشت ما اثر میگذاره، ولی اگر حق مطلب را و به قول استاد لیسیده استعمال واژه را ببینیم، گاهی برای اینه گاهی نه، تمایلات. بله، من دیدم در بعضی روایات اینطوریست. همین آیم بحث راجبش. خب حدود یه رو به دیگه از این وقت باقی مونده. باز برای دومین بار دوستان تذکر دادن که به موضوع اصلیتون برگردید. من سعی میکنم در مورد عمر یک درخت است. ما یه مقدار اونجا از اسرار عمر میگیم برای دانشجوها، ولی یه مقدار ریشه یابی نمیکنیم که این درخت الان توی گلدون کاشته شده یا توی باغچه است. فرعها فی السما در دید اول، ولی اصلها ثابت برای ما ثابت نشد. من یه موقعی بود فریب همین هیجانات عرفانی جوانها رو میخوردم. یه جوانی بود سیاه پوشیده بود، سینه میزد، زنجیر میزد، پیرنو در میوردن، تاریکی سینه میزدن. یه روز اومد به من صریح گفت که آقا ما آخرش فلسفه عزاداری برای سید الشهدا نفهم. رضا الان عرفانهایی خیلی گل کرده که همش از حال بگوید و التزاز و اوج و رسیدن و لذت. اگر یه استاد عارف بعضی از نکته های کلیدی اخلاق را که عرفان ساز است، روی این جمله دقت کنید، بعضی از کارهای اخلاقی تشنگی آور به دست است. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. این عرفانهای نوع اول خیلی گل کرده و طرف هم میاد بیرون، ها حالی کردیم، لذتی بردیم. باید واقعا به جوان هشدار داد که ما دو نوع شعله داریم. بچه ها تو صحرا خوشحال میشن وقتی پوشال آتیش میگیره، خیلی خوشحال میشن، واو با دمت گرم. اونی که داناس میدونه این پوشالها اگر یه تن هم باشه نیم ساعت دیگه خاکستر است. به جوان بگیم پشت بقی گاهی ما پوشال میاریم، باید روی اینا شاخه ها با قطر کم بذاریم، رو سر اینها شاخه ها با قطر بیشتر، و اون تنهای تنومن هست اونا رو بذاریم آرام رو سر اینا، طوری که فشار نیاره. این رمز شغل افروزیست توی صحراها و بیابونا و باغها، که اگر اون چوبهای قطردار رو نگذاری کم میاری، بعد همه جا بقی نیست. من دعای کمیل که تمام میشه، دیشب که تمام شد گفتم ای کاش همه حالات ما دعای کمیلی بود. یه لحظه هایی فرد مشتعل میشه، بعد دیدم امام برای همینه، اسألو که به حق کرد و قدسک و اعظم صفات که و اسمائک چی؟ انتج الاغاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره. همین مثل لحظه های کمیلی من بشارم، یه آرزو بوده که آقا به ما یاد دادن بکنید، خودشون داشتن به ما یاد دادن، به کمیل تعلیم کرد، خودشون هم اگر میخوندن اون مراتب بالاتر رو میخواستن، رفتن اون بالا بازم بخوان برن بالاتر، ما بیچاره ها این پایینیم. اینو باید به دانشجو هشدار داد. ممکنه اون لحظه هایی که آدم روزه میخونه یک لحظه هیچ دانشجویی گریه نکنن، ولی این شاخه تر است که داره کربنهای خورشید رو میگیره. تو همین قوم یه دانشجویانی از صنعتی اومدن طلبه شدن، من یک ماه و نیم یه بار میام تو جمع اینا، اومدیم دیدیم اینا با زیارت ها شروع میکنن گریه داد فریاد. گاهی هم بعضی علما میرن صحبت میکنن. یه روز من مادم گفتم آه یاد عاشورا که خوندید، من نیم ساعت راجع به دعای عرفه میخوام صحبت کنم. خب همه فقط گوش میدادن، به نظر میومد کسی گریه نمیکنه. والله وقتی که چراغ خاموش شد و فقط گفته شد السلام علیک یا فاطمه الزهرا، فریادها رفت بالا، کربونا را گرفت. اون موقع لحظه های تری بود. والذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. این شعله ها که بعد هست مال اینه. اشکال نداره یه جایی دانشجو اصلا گریه نکنن، فقط بشنون. چقدر خوب آدم وقتی برای بازدید عرفات میبره یه نمایی از شب عرفه و اون 2 میلیون کفن پوشی که اطراف این جبل سکنا میگذینن، روی این شنها مینشینن، بگه هی عجله داره مدیر کاروان میگه زود باشید رفتیم وقت نیست فلان، تکیه از دعای عرفه اونجا تفسیر بشه. انتل غنی و بذاتک من ان یصل الیک نفع منک فکیف لا تکون غنی من. تو از خودت هم بی نیازی چه برسه به من. امام علی در نهج البلاغه فرمودن با بخیل مشورت نکن، چون بخیل به خدا بدگمان است. وای چقدر قشنگ. اسرار عمر ما میگیم، اسرار نماز میگیم، به ریشه ها نمیپردازیم. این آیه رو تفسیر کنیم. افالله شک کن. چرا میگه افالله شک کن؟ ربط داره به فاطر سماوات؟ خودمون مطرح کنیم، نذاریم او مطرح کنه، چون او حجب دارد، حیا دارد، میترسه. تو اومدی عمره داری میگی لا رای بفی، یعنی چه؟ ما که رای داریم. خودمون مطرح کنیم. ارزش داره آدم این لا رای بفی ها ساعت ها راجبش تحقیق کنن، خودش بگه. من یک رو منبر بودم گفتم خدایا من مطالعه کردم ولی هنوز به من القا نشده است که این آرزوی دیدن خدا با چشم سر چگونه این آرزوش از قاموس دل انسانها و جوانها دور می شود. مطالعه کرده بودیم، می گندم همه، هر کسی چیزی می گه. رو فراز منبر یه چیزی به ذهنم القا شد، گفتم بر فرض محال، سه بار بر فرض محال، بر فرض محال که خدا دیده بشود، از کجا شما باور میکنید این همون خدای اصلیه؟ یعنی دیدن با چشم سر ماجرا را حل نمی کند. این برای جوان موثره. اینا درس خوندن مطالعه کردن، حالا به خصوص بچه های ریاضی خیلی مستعد ترن. انتل غنی و به ذاتک. چرا غنی و به ذاتک؟ ماتریالیست ها میگن عالم تکیه گاه داره، اون تکیه گاه حرف اول رو میزنه، حرف آخر رو نمیزنه ولی حرف اول رو میزنه. اونا میگن ماده اولیه حیاتش از خودش، هستیش از خودش. پس این آیه خیلی جدیه. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. اینا خودشون خلقت کردن یا من غیر شیئن پدید اومدن؟ ماتریالیست ها معتقد نیستن. ماتریالیست هم در این آیه با ما موافقن که ما خودمون رو خلقت نکردیم، من غیر شیئن هم پدید نیومدیم. پس برمیگرده به بیرون. این بیرون به کجا هم میگرده؟ دوباره به بیرون. به کجا میرسد؟ او میگه ماده اولیه، ما میگیم خدا. او میگه مرده است، او ماده اولیه. حالا اگه قانون لاوازیه باشد که بقای ماده و انرژی هست، ولی ما میگیم نه، حی است، حاضر است. اینقدر من آرزو داشتم یه دفعه به زبان روان کسی این حرف مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی را تبیین کند که وقتی میگیم وجوب الوجود یلزم فلان 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 فلان، اینا حوزه‌ای برای هم بحث نکنیم، لبریز از شبهه‌ها و اشکالات بحث بشه که آقا چی گفته اگر وجوب وجود ذات ثابت شد یلزم اینا، لوازمش اینا، لازمش اینه که تعدد نداشته باشد، ترکیب نداشته. واقعا بعضی اینا را جوان ها لمس نکردن. درسته تو کلاس ها رقبت نشون نمیدن که آدم بپردازه به این چیزها، ولی تو این سفر خیلی فرصت خوبیست کلاس ها فهم کنه. تو کلاس ها بحث دوستی با خدا را خیلی دوست دارم بچه ها. والا خودش نمیدونه مصلحتش چیه. یه بچه ذوق میکنه که میخوان بریم مسجد فاطمیه، ذوق زده شده، آیت الله بهجت هم تو دلش میگه میرم برم مسجد فاطمیه. این برای چی ذوق میکنه؟ اون برای چی ذوق میکنه؟ یعنی دانشجو نمیدونه این ذوق کردن ها اینا تمام میشه. او فکر کرده این عرفان است، فکر کرده ارتباطش با خدا دیگه برقرار شد، فعلا یه پل شناور زدن، این داره میره. پل اصلی لازمه. خودش گاهی نمیدونه که این بحث لازم است. آیت الله مصباح گفتن، گفته بودن بلا مسجد هامبورگ هر کس میخواد بره باید مکاسب شیخ انصاری خونده باشه. میگه بعضیا لبخند زدن، آخه مکاسب شیخ انصاری چه کاربردی توی مسجد هامبورگ داره؟ گفت یه گردنه هایی دارد که اگه کسی از این گردنه ها عبور کرد حداقل نشون میده یه ذوق سلیمی دارد، چون فوق العاده مرحومه استادید شما همه شیخ انصاری فوق العاده اهل ذوق بوده، ذوق میبارد و اون دقت نظر، مناظره در دیدگاه دیگه. مرحوم میرزای شیرازی رو وقتی داشت برمیگشت مثلا نماز مسافر رو مطرح کرد، شون گفت بله بله همینه، رد کرد گفت بله بله همینه، دوباره رد کرد گفت بله بله همینه. ایشون هم گفت بابا من کجا دارم میرم ایران، باید برگردم بیام خدمت شما. نگذاریم خود دانشجو خط بدهد. دیروز من بچه ها میخواستم بگم این کار و مصلحتت نیست، کلی توضیح دارم. گفتم یک دو سه اینا هست، اینا رو خودت هم قبول داری؟ این کار اگه بخوای بکنی این دو سه تا چیز که تو داری نادیده گرفته میشه. اول بی‌رغبتی نشون میده ولی بعد در یه جا دو تا سنگ اندیشه اصابت میکنه و جرقه میزنه. بچه 10 ساله به من میگه که چرا یا که نبود، چرا فقط دورم پرستیم؟ دانشجو تو سفر عمره اینا نمیپرسد، ولی یه سال که از عمره گذشت میگه چرا. اینکه خیلی هم نذاریم دانشجو به ما خط بدهد، ما ببینیم غذاهای اصلیشون چی هست، غذاهای تقویتیشون چی هست، تقویت عرفان و ذوق و گرایش های عاطفه‌شون چیه. هر چه آدمی روزه ها رو گوش میده، تصوری که از پشت بقی هست اینه: حضرت زهرا دلش از یاس بود، قطره‌های اشکش از الماس بود، در راه ولایت غلاف شمشیر خوردن یا تازیانه خوردن، مغیره زد به دستور فلان. ایشون خیلی دانا بودن. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. بله، او مریم فقط مادر عیسی و چقدر عزیز بود دیگه، ایشون سه برابره. حتی اقبال لاهورین را گفته، من تعجب کردم. چند بار در بین دانشجوها گفته شد که در اصول کافی، من رفتم پیدا کردم حدیثش، در اصول کافی آمده است تا وقتی حضرت زهرا زنده بود در 75 و 95 جبرئیل مرتب بر خانه حضرت زهرا نازل می شد و در روایت من ندیدم که با شهادت حضرت استمرار پیدا کرده باشه. چقدر شناخت از حضرت زهرا است. تعجب کردم در بیت الاحزان مرحوم شیخ عباس قمی اگر اشتباه نکنم، دیدم که وقتی حضرت خطبه را خوندن و برگشتن منزل، تعجب کردن علی نشستی تو خانه، حق من داره گرفته میشه. خب اگه اینو ما ترجمه کنیم، برداشت او از زهرا چیه؟ حالا کلی این بحث داره، شاید با هم درد دل میکردن، شاید منطقی که داشتن میخواستن منطق علی رو بشنون. کسی که اسرار معراج رو میدونه، کسی که جبرئیل بر اون نازل میشه و تمام واقعه های تا قیامت رو میگه و علی بن ابی طالب مینویسن و در صحیفه فاطمه همه جمع میشه، اسرار قیام نکردن علی بن ابی طالب رو از زهرا نمیدونن. برای من عجیب و غریب، برای من هضم نشد. اگه دوستان واقعا نزایدن استفاده میکنن، هضم نشد. درست بار امامت رو دوش حضرت بود. از میرزای قومی پرسن حضرت زهرا رو اگر در یک کفه بگذاریم برتر است یا حسنین رو در کفه دیگر، چون نیمی از عمره توجه به انسانهای کامل دیگه، نیمی از عمره اینه دیگه، نیمیش مربوط به همین مقول است. از دوستان باز تذکر سفونه و از بحثم باز منحرف شد. عمره فقط نیست، نصفش مدینه است. حضرت زهرا، جبرئیل برشون نازل میشه، از میرزای قمی پرسن اگه حضرت زهرا توی یک کفه بذاریم، حسن و حسین هم در کفه دیگه علیهم السلام، کدوم سنگینی میکنن؟ اینا آیت الله مشکینی فرمودن، گفت ایشون سرش را زیر انداخت و بعد سر آورد بالا، گفت مشکله. دانشجو اینجور راجع به حضرت زهرا شناخت ندارن. چند تا روحانی، خانم های مبلغ، چند نفر خطبه حضرت زهرا را حفظن، آقا پیشکش، چند نفر بدون مراجعه به لغت میتونن ترجمه کنن، در حالی که من شنیدم از طریقی که حضرت امام زمان فرمودن خطبه مادرم و عمم زینب را نگذاری فراموش بشه. من یه وقت مقایسه میکردم، واو، یه پل 50 ساله به این دوتا متصله. این مادر این موقع پیشبینی کرده، اون موقع دختر میاد گزارش میده. یه پل 50 ساله، 11 هجرت، 61 هجرت. اسمت روشن نیست برای دانشجو. مثلا کلاس گفتم آه کسی که بداند کاری ضرر دارد، آسیب دارد، یه میکروبیولوژیست وقتی میبینه که داره یه فردی غساله لباس جزامی را یه بچه لیوان آورده میخورد، داد و فریادش بلند میشه. خب محسومم میدونه گناه ضرر دارد، نمی کند. عشقم که به خدا دارد، تعصال الله و انت تظهر حبه هادال امری فلفعال بدیو لوکان حب که صادقه لحتحته او. دیدم یه دانشجو پا شد، واقعا بانی خیر شد، پاشد گفت آقا بازم احتمال گناه به صفر نمی رسد. نتونست بگه آقا، ولی حرفش این بود، حرفش این بود. که آخرش نفس آتشباری میکند، میریزه رو سر عقل و دانایی. پزشکی میدونه سیگار ضرر داره، ولی یواشه که داره مطلب منده و میکشه. آتشباری نفس. آقا عشق تحت و شاه قرار میگیره. دیدم عجب سوال قشنگی. برای اولین بار متمرکز شد آگاهی های گذشته. گفتم خدا گفته اگر این 2 تا 40% نمره رو بیارید 20% هم با منه و احتمال گناه به 0 میرسد. دیدم دانشجو گفت قانع شدم. آقا نذاریم خودشون بگن، خودمون بگیم. خیابون شریعتی اصفهان یه جای حساسی هم هست. 5 شب روزه داشتم، با جای عمومی هم تشریف داشتن یک از شبها. ما شب اول رفتیم گفتیم آقا ما خواهیم احساسی صحبت نکنیم. چرا گریه؟ چرا انسان؟ چرا توسل؟ چرا شفاعت؟ آقا میشه مستقیم ارتباط برقرار کرد؟ 8 بار خدا گفته من و ایدا سهلک عبادی انی فانی غریب. خوبت توش مستفره، انا توش مستفره، اجیب و دعوت الله انا توش مستفره، ایدا دعانه فلیستجیب و لی فلیومن و بی. چرا؟ خیلی آروم خستم بودیم، از قم اومده بودیم، شب رفتیم رو منبر. گفتم خدا یا خودت کمک کن. دم بچه ها من گفتن آقا باید از این بحثا کرد. به خدا ظاهر نمیکنن، همون هم که سیاه پوشیدن ظاهر نمیکنن، عشق پاک دارن. حالا خودشون قانعن، نمیتونن دفاع کنن. من به جوانها گفتم آقا اون دلسوزترهاتون بیاد کم کم مبلغ بشید، دلسوزترهاتون بیاد مبلغ بشید. جواب ها اینه به مسئله اسمت. شرط تعالی مزدهد پی درجات ها به دنیا دنیا و زخرف ها و زبرج ها فشرت اول کدالک. این مهم ها علمت من هم الوفا به، چون علمت هست میدونی براش زمان مطرح نیست. فقربت هم بقدم فقبلت هم بقربت هم بقدمت لهم الذکر والی و فنا الجی و هبت علیه ملائکت و اکرمت هم فلان فلان تاخ. به خدا قانع میشن. متوجه یه اصلای موضوعی داریم، یه اصلای اولیه. اونا ثابت بشه اینا رو اونا سوار میشه. رو پشت بام ها آدم میره مینه وقت تمامه. اسکلت فلزی با اینکه فقیر طرف، ولی سر اسکلت فلزی از پشت بام اینقدر آورده بالاتر. اگه خواست طبقه دوم یه روزی نوشم نبیرش و نتیجهش هم بسازه پیش می کنم. این بنیادها رو باید بشناسید در اسرار حج عمره. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.